سلام بچه ها، امروز فقط دو تا آیه در نظر گرفتیم، دو تا. با یک سوال، فقط یک سوال، این خانوم عجیب کیست؟
خب
چرا؟ چون الان یک برنامه خاصی داریم، پشت سرم میاد، اول اون خانوم عجیب، بعد اشتهاد، بعد دو تا حیوان خیلی خطرناک، بعد یک حیوان دیگر، کی؟ بره،
بره،
بعد محکومیت اون شهر بابل، بعد پیروزی بره و شاگردانش، آنانی که دنبالش میآیند. این نمیشه جدا کرد، ولی چون پر از معنا عمیق، باید با دقت نگاه کنیم. پس امروز فقط این خانوم کیست؟ ولی اول دعا کنیم. خدای قدوس، قدوس و قادر، قدوس و جاودان، بر ما رحمت فرما. چرا شروع کردیم با خدای قدوس؟ اگر یادتون باشه دفعه پیش باب 11 آیه 19 آخرین آیه چی بود؟ یادتونه؟ بخونیم.
و قدس خدا آن که در آسمان است گشوده گشت و صندوقچه پیمان او در قدس او دیده شد و آذرخش ها و صداها و تندرها و زلزله و تگرگ شدید روی داد.
خب ببین از یک دیدگاه چه معنی داره این آیه؟ خدا با ماست، خدا نزدیک با ما شده. چرا؟ چون اون قدس الاقداس باز شده که معمولا بسته است. یعنی چی؟ یعنی را بازه به سوی خدا. بیشتر از این چی میخوای بگید؟ خدای قدوس با ما، امانوئل. خب پس دیگه نقطه سر خط تمام شد. نه تمام نشد. چی؟ الان یک خانوم عجیب. بخون باب 12 آیه 1.
و نشانه بزرگی در آسمان پدیدار شد، زنی پوشیده از آفتاب و ماه به زیر پاهایش و تاجی از 12 ستاره بر روی سرش.
زنی، و گفته شد این نشانه عظیم. چه معنی داره براتون نشانه؟ این نشانه در انجیل یوحنا یک کلمه خاص، در اناجیل دیگر مرقس، متی، لوقا یک کلمه دیگر. چی؟ معجزه، عجایب، چیزی که تعجب آوره،
چیزی که کمک میکنه برای ایمان آوردن. درسته؟
خب تعجب آوره البته، این عجایب برای ایمان آوردن به قول شما. اما کلمه دیگر در انجیل یوحنا آمده درباره همین موضوع. نشانه یعنی به زبان یونانی سمیون، یعنی یوحنا تأکید میکنه نه روی چیزی که تعجب آوره، بلکه روی معنی این اتفاق. هر نشانه باید روش فکر کرد که ببینیم این یعنی چی. نشانه است مثل در زمان خروش، نشانه در برابر فرعون. موسی چندین نشانه داده که واقعا از طرف خدا آمده. نشانه است چه معنی داره؟ خب و متن گفته الان نشانه بزرگ کجا؟ در آسمان. در آسمان آیا نزد خدا یا در آسمان ما؟ آسمان خودمون. چی میگید؟
فکر میکنم که نزد خدا نیست، برای اینکه اینجا ننوشته که نزد خداست.
و علاوه بر این خدا احتیاج نداره نشانه داشته باشه، ما احتیاج داریم نشانه به ما داده شود. درسته؟ پس این آسمان دنیای ماست. خب در آسمان یک زن، یک خانوم. این توجه کردید؟ تا به حال تا باب 12 خب تقریبا نه همه مرد بودن، غیر از یک زن خیلی خطرناک در باب 2 جزابل، فاحش بزرگ خواهیم دید، ولی اغلب مرد. الان یک زن و یک زن خیلی خوب، نشانه بزرگ زن. ببین در انجیله یوحنا یادته اهمیت زن، زن خیلی مهمه. خوشت آمد؟
بله چرا که نه.
خب در انجیله یوحنا اهمیت زن و همچنین کم و پیش در انجیل لوقا که نزدیک به انجیل یوحنا هست. ببین در انجیل یوحنا 1 مریم مادر عیسی، حضرت مریم. لوقا بیشتر در ارتباط با تولد عیسی اهمیت میده، ولی یوحنا نه. حضرت مریم میبینیم 1 در قانای جلیل. یادته چی کار میکنی مریم؟
باعث میشه که مسیح اون نشانه بزرگ رو انجام بده و آب رو به شراب تبدیل کنه.
یعنی چی؟ یعنی به عیسی میگه چی؟ دیگر شراب ندارم. گویا اینجا مریم در دنیای ما میبینه که سرچشمه شادی یعنی شراب وجود نداره، تمام شده در یک عروسی. یعنی چی؟ یعنی مریم در اینجا استقاسه میکنه، دعا میکنه، درخواست میکنه که چی؟ که عیسی نیز ببینه این دنیای ما بدون خوشحالی. این 1. بعد کجا مریم داریم در انجیل یوحنا؟
در پای صلیب.
در پای صلیب. خیلی مهمه، تنها یوحنا اشاره میکنه که مریم ایستاده و گفت این پسر توست.
اینجا با توجه به این دو رفرانسی که شما دادین در عروسی قنا و پای صلیب، عیسی یک کلمه خاص استفاده میکنه برای اینکه خطاب به مادرش حرف بزنه، زن.
اتفاقا همین کلمه که اینجا آمده، گفت عیسی، درسته؟ در کانای جلیل گفت ای زن، این برای من و برای تو چیست؟ ساعت من هنوز نرسیده. و در زمان صلیب عیسی میگه چی؟
زن.
زن، این پسر تو، زن. و اینجا یک نشانه بزرگ، یک زن. خب ولی نه فقط در انجیل یوحنا، علاوه بر حضرت مریم چندین خانومهای دیگر که اتفاقا اسمشون بعضی ها مریم و مرتا، یادته؟ خواهران، دوتا خواهر الیازار، نزد عیسی چون دوست عیسی بودن آمدند و گفتند اون که تو دوست دارید مولا است، تو اگر اینجا می بودید اینجوری نمی شد. جرأت دارد همچین حرفی بزنن، یعنی نشون میده که چقدر در صمیمیت با عیسی بودن. خب بعد چی داریم؟
مریم مجدلیه.
مریم مجدلیه. آخه من یک سوال اینجا دارم. قبل از این
زن سامری
یادته؟ چه گویا زن خوبی نبود، ولی شد برای شهرش رسول شد. چرا؟ چون اعلام کرده من کسی رو پیدا کردم که تمام زندگی منو میدونست، و همه آمدن نزد او و خیلی ها ایمان آوردن. زن شد رسول این شهر، و یک مریم، همون مریم خواهر الیازار بود. یادته در بتانیا قبل از اینکه عیسی محکوم شده، این مریم چیکار کرده وقتی که عیسی به خانه اینها آمده؟
با اشکهایش پاهایش رو شست و با عطر پایش رو معطر کرد.
نه، مریم بود که پای صحبتهای مسیح نشست و تمام تعالیم مسیح رو گوش میکن.
این آقا جون، این در انجیل لوقا، چشم، انجیل لوقا نزدیک به انجیل یوحنا، ولی اینجا در بتانیا یادته عیسی با روغن پر از عطر ریخت رو سرش و تمام خونه پر از بوی خوب این عطر، و عیسی گفت این کار رو برای چی؟
برای تدفین من انجام داد.
یعنی چی؟ یعنی گویا مریم اینجا پر از محبت نبوت کرده که عیسی بعد از یک هفته کشته خواهد شد و خواست آخرین نقطه، آخرین کاری که میتونست انجام بده کرده، پر از محبت. و یهودا هیچ نفهمید. خب طبعا. خب دیگر رسیدیم به مریم مجدلیه. مریم مجدلیه شما فرمودید چیکار کرده مریم مجدلیه؟
اولین کسی بود که بعد از این که مسیح رستاخیز کردی.
ولی اول خانم، اول مریم مجدلیه در پایه صلیب مسیح بود. اول، مگه نه؟ همراه با مریم مادر عیسی و چند زنان دیگر. یعنی چی؟ زمانی که رسولان و مخصوصا پتروس همه فرار کردن، خانوم ها اینجا هستن. عجیب، خانوم ها پر از محبت، خانوم ها گویا نمی ترسن. پتروس فرار کرد، پتروس انکار کرد، خانوم ها اینجا هستن. ببینم به نظر شما در انجیل یوحنا یا اناجیل دیگر در میان فریسیان خانوم ها هستن؟ در میان کسانی که عیسی را محکوم کرده خانوم ها هستن؟
من که چیزی یادم نمیاد، فکر نمی کنم.
منم فکر نمی کنم.
نیست. دشمنان عیسی همه مرد. میتونی به من جواب بدی که خب درسته، ولی مرد هم مهمه، رسولان مرد بودند. جاش خودمان. ولی خانوم ها جلو دیستن، در قلب هستن، پر از محبت. کارشون مثل رسولان خدمت نیست. رسولان خادم هستن، درسته؟ کشیشان در کلیسا خادم هستن. خانوما در قلب عرفان، پر از محبت، در صمیمیت، و خودشون درک میکنن معنی راز. مثلا مریم پیشبینی کرده که عیسی رو خواهن کشت. یهودا پیچی نمیفهمه. بنابراین وقتی که ما میگیم که در کلیسا چرا زنان نمیتونن کشیش بشن، چون زنان بالاتر از این، زنان در قلب هستن. جلو مثل در خانواده ما، جلو آقا کار میکنه، دفاع میکنه، چی؟ ولی پشت کسانی که کار خانواده در نظر میگیره و درست میکنه و بچه ها رو بزرگ میکنه، پر از محبت، خانوم. و نباید این دوتا مقام عوض کرد.
من اینجا یک سوال برام پیش اومده، این که اینجا چرا میگه زن، یعنی نمیگه مثلا خانم، چرا میگه زن؟
این ممکنه، ببخشید من درست نمیدونم زن یا خانم. آیا مسئله ترجمه؟
نه، به خاطر اینکه در تمام دوره های عهد عتیق از کلمه خانم که ما توی فارسی استفاده میکنیم، کلمه خانمی کلمه خیلی مدرن و جدیدیه، کلمه قدیمش اصلش همون زنه، مرد و زن. خداوند وقتی انسان رو میآفرینه، مرد و زن میآفرینه، اشاره به جنسیت زن میکنه.
خب پس این زن همینجا در مکاشفه کیست؟ ببینیم چجوری توضیح میده. کجا بود این زن؟
در آسمان بود و پوشیده از آفتاب، ماه هم زیر پاش بود و تاجی از 12 ستاره بر روی سر.
این دیگه چیه؟ پوشیده از آفتاب، آفتاب روشن، پوشیده از نور، پوشیده از جلال خدا. خب پوشیده از نور. و چرا اینو گفتم؟ چون آفتاب با جلال خدا ارتباط داره. طبق اشعیا 60:1-10،
برخیز و درخشان شو، زیرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو طالع گردیده است، و غریبان حصارهای تو را بنا خواهند نمود و پادشاهان ایشان تو را خدمت خواهند کرد، زیرا که در غضب خود تو را زدم، لیکن به لطف خیش تو را ترحم خواهم نمود.
نور، نور عجیب، نشانگر جلال خدا. قبول؟ پس این زن گویا پوشیده از جلال خدا. پوشیده از جلال خدا؟ این زن یا اورشلیم در اشعیا یا اینجا اورشلیم بود. نه زن. زن اورشلیم، اورشلیم زن. ولی یه چیزی دیگه گفته شده بود که هم آفتاب هست، هم چی؟
هم ما.
ما. ما در قدیم چه معنی داشته؟ با ما که روز چهارم آفریده شده بود، در اون زمان چی کار میکردن؟ زمانها را تقسیم بندی میکردن. یک ما یعنی ربط داره با قمر، درسته؟ خب، و ربط داره با سالها، بنابراین ربط داره با آیین‌های قوم برگزیده، درست شد؟ مهمه. چرا؟ چون این زن پس کیست؟ ببین، در وسط آفتاب و ماه، در وسط یک زن. آیا در وسط تاریخ قمر، زمان، تاریخ، در وسط یک زن، در وسط تاریخ نجات، پر از جلال خدا. پس این زن کیست؟ پاک از همه بت‌پرستی. پاک. در طبق باروخ باب 5:1.
ای اورشلیم، لباس غم خود را ترک کن و برای همیشه در جلال و زیبایی خدا ملبس شو.
خب، پس ببین چرا گفتم پاک از هر بت‌پرستی؟ چون پر از جلال خدا. همونطور اورشلیم، اورشلیم عهد قدیم یا اورشلیم جدید طبق عهد نوین سول. این زن نشانگر اورشلیم نوین، پاک شده از بت‌پرستی توسط تبعید. و و و طبق هوشای نبی باب 2:19-20 این زن کیست؟ بخون.
و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به عدالت و انصاف و رأفت و رحمانیت نامزد خود خواهم گردانید و چون تو را به امانت نامزد خود ساختم آنگاه یهوه را خواهی شناخت.
این درباره چی گفته شده؟ درباره قوم برگزیده، درباره اورشلیم بعد از تبعید، وقتی که پاک خواهد شد از هر نوع بت‌پرستی، درسته؟ همونطور که اشعیا نیز گفته بعد از تبعید، اشعیا 54:5.
زیرا که آفریننده تو که اسمش یهوه سبایوت است شوهر توست و قدوس اسرائیل که به خدای تمام جهان مسما است ولی تو می باشد.
پس در عهد قدیم، خوب دقت کنید، اورشلیم یا قوم برگزیده بعد از تبعید از هر بت‌پرستی پاک شده، شد چی؟ شد همسر خدا، نامزد خدا، در صمیمیت کامل با خدا، چون پاک شده این قوم برگزیده. ولی علاوه بر این زن چیست؟ چی گفته در متن مکاشفه علاوه بر خورشید و ما چی چیزی دیگه گفته شده؟
تاجی از 12 ستاره.
12 ستاره تاج. این یعنی چی؟ تاج یعنی چی؟ پیروز. پیروز. 12 ستاره یعنی چی؟ 12 سبت اسرائیل. 12 پسران یعقوب. بنابراین 12 قبایل اسرائیل و در عهد جدید
12 رسول.
12 رسول. عهد قدیم 12 قبایل، عهد جدید 12 رسول. خب، این زن پس گفتی ما، این زن اورشلیم نوین، این زن قوم برگزیده پاک شده از هر گونه بت‌پرستی، شد نامزد یهوه در عهد قدیم، شد 12 ستاره، شد کلیسای کامل، قوم برگزیده کامل، در وسط دنیای ما، در وسط گیتی، ما بین آفتاب و ماه، ماشالله کم نیست. این زن کیست؟
آیا این زن ربطی داره به هوا؟
میرسیم ربط داره، ولی اول اجازه بدید آیه 2 بخونیم، مکاشفه 12:2، که این موضوع روشن‌تر شود.
او باردار بود و فریاد می‌کشید و از درد زایمان رنج می‌برد.
آها، یعنی چی؟ نشانه عظیم، یک زن پر از جلال، ولی نه فقط، داری مادر میشه. یعنی چی؟ نشانه عظیم، همونطور از شهریا گفته شده که یک نشانه به پادشاه گفت داده خواهد شد، باب 7 اشعیا 10-14.
و خداوند بار دیگر احار را خطاب کرده گفت، آیتی به جهت خود از یهوه خدایت بطلب، آن را یا از عمرها بطلب یا از اعلی علیین بالا. احاز گفت نمی طلبم و خداوند را امتحان نخواهم نمود. گفت ای خاندان داوود بشنوید، آیا شما را چیزی سهل است که مردمان را بزایید بیزار کنید؟ بلکه می‌خواهید خدای مرا نیز بیزار کنید. بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد نهاد.
حامله شده امانوئیل خواهد زایید، نشانه بزرگ. پس این زن کیست؟ در رنج، رنجی که ادامه داره، طول میکشه این رنج. پس این زن کیست؟
این میتونه قوم اسرائیل باشه که منتظر نجات خودش هست.
ببین، داره بچه دار میشه، ولی اینجاست که به قول شما این هوای نوین که بچه دار میشه با رنج. یادته کتاب آفرینش 3:13.
و به زن گفت، الم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با الم فرزند خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد.
با رنج بچه دار خواهد شد. اینجا این زن بچه دار میشه، ولی با رنج که ادامه داره. خب پس بازم سوال، این زن کیست؟
میشه بگیم که این زن حضرت مریم، چون هم باکره بوده هم باردار بوده و
با رنج. اینجا نمیدونم. ببین این معنی در ارتباط با حضرت مریم اجازه بدید بعد خواهیم دید. یک سوال دیگر من دارم، این زن آیا طبق مزامیر دختر صهیون نیست که مادر نجات دهنده خواهد شد، مادر آن مسیح پادشاه؟ ببین مکاشفه باب 12:5 بخونیم، در ارتباط با مزمور 2:9.
و آن زن فرزندی نرینه زایید که همه ملت‌ها را با عصای آهنین خواهد چرانید.
این ربط مستقیم داره با مزمور، مزمور 2، در ارتباط با آمدن آن مسیح پرقدرت پادشاه.
و ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست، مثل کوزه کوزه‌گر آنها را خرد خواهی نمود.
خب پس این زن دختر صهیون مادر نجات دهنده مسیح پادشاه، ولی علاوه بر این زن کیست؟ طبق مزمور 87:6، مادر امتها، مادر همه.
خداوند چون امتها را می نویسد ثبت خواهد کرد که در اینجا متولد شده است.
کم نیست. پس ببین این زن کیست؟ این زن اورشلیم نوین، پیروز، بعد از تبعید که یک امت نوین به دنیا میاره، البته با رنج تبعید. یک قوم نوین به دنیا میاره طبق اشعیا 66 آیه 6 تا 8.
آواز قوقا از شهر، صدایی از هیکل، آواز خداوند است که به دشمنان خود مکافات میرساند. قبل از آن که درد زه بکشد زایید، پیش از آن که درد او را فرو گیرد اولاد نرینه ای آورد. کیست که مثل این را شنیده و کیست که مثل این را دیده باشد؟ آیا ولایتی در یک روز مولود گردد و قومی یک دفعه زاییده شود؟ زیرا صهیون به مجرد درد زه کشیدن پسران خود را زایید.
یک دفعه یک قوم نوین به دنیا آورد. واقعا نشانه عظیم طبق عهد قدیم. در نتیجه میتونیم بگیم که این زن نشانه کلیسا، قوم نوین خداوند، یعنی راز صهیون، راز اورشلیم عهد قدیم به کمال رسیده، اورشلیم نوین. علاوه بر این یک سوال که شما مطرح کردید در ارتباط با حضرت مریم مادر عیسی، چی میشه گفت؟ چی میگید شما؟
اینجا نوشته که زنی که پوشیده از آفتاب بوده، یعنی خالی از، یعنی پاک بوده و باردار بوده و درد رنج زایمان هم داشته، نشانه‌ای از مریم، حضرت مریم میتونه باشه.
درد برای زاییدن حضرت مریم، به حضرت مریم میاد؟
درد برای زاییدن نه، دردی که از صلیب از به صلیب کشیدن.
ماشاءالله. درد به دنیا آوردن یک قوم نوین که صلیب. مریم شریک شده در این رنج عظیم مسیح بر صلیب. بخونید یوحنا 19:26-27.
چون عیسی مادر خود را با آن شاگردی که دوست می داشت ایستاده دید، به مادر خود گفت: ای زن، اینک پسر تو. و به آن شاگرد گفت: اینک مادر تو. و در همان ساعت آن شاگرد او را به خانه خود برد.
وقتی که فرشته به مریم بشارت داده بود، گفته بود که در قلب تو نیز خنجری فرو خواهد رفت.
در کدوم انجیل؟
لوقا.
چشم، خیلی قشنگه، درست گفتید. ولی ببخشید، ما داریم تعمق میکنیم. چی رو؟ تعمق خود یوحنا. درست گفتید در انجیل لوقا، ولی من بیشتر میخوام که تعمق خود یوحنا درک کنیم. خب ببین، در انجیل یوحنا این زن کاملا پاک از هر بت پرستی با رنج صلیب قوم نوین رو به دنیا میاره، یا در صمیمیت با رنج عیسی مسیح بر صلیب. ببین، در کلیسای شرق یک کلمه داریم اینجا، مریم، حضرت مریم تعمق میکنن به عنوان شمایل کلیسا به کمال رسیده. مریم نشانه کلیسا، نه کلیسای امروز که هنوز در راه هستش، بلکه کلیسا که کامل شده در جلال مسیح، کلیسا که کاملا روح القدس آن را به راز سگانه اقدس رسوند. خب مریم نشانه کلیسا به کمال رسیده. چرا؟ چون اون وقت کلیسا، امروز نیز تقریبا میشه گفت کلیسا پاک شده از بت‌پرستی توسط روح القدس. کلیسا افراد، بچه های نوین رو با قدرت روح القدس در راز تعمید به دنیا میاره. مریم نشانه کلیسا. بنابراین در اینجا به قول شما اول میتونیم در نظر بگیریم که این زن نشانه ای از قوم نوین خداوند، نشانه این زن نشانه کلیسا. ولی در این نور این زن نشانه مریم عذرا نیز هست، همونطور که مکاشفه باب 12 آیه 17 خواهد گفت.
و اژدها علیه زن خشمگین شد و رفت تا با بقیه نسل او بجنگد، آنان که فرمانهای خود را رعایت می کنند و شهادت عیسی را دادند.
یعنی این زن چندین و چندین بچه خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی ایمان دارن که به خاطر ایمانشون در رنج و ناراحتی به سر میبرن. اینم ارتباط داره با کلیسا که چی؟ توسط روح القدس بچه دار شده تا به امروز و پاک شده از بت پرستی. خب پس واقعا در مکاشفه این نشانه خیلی بزرگ و ارتباط داره با زندگی ما. دفعه آینده خواهیم دید که بر ضد این زن یک نشانه دیگر خواهد بود و جنگ شروع خواهد شد، جنگ امروز. فعلا دعا کنیم. شادمان باش ای دختر صهیون، ای سزاوار لطاف خداوند جهان، که خدا هم راه توست، که خدا هم راه توست.